اندیشه‌ورز رباعی سرا.
به نام آفرینشگر زیبایی ها، خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز سلام بر شما، امیدواریم خوب و سلامت و بهروز باشید. مهمان شما هستیم با ویژه برنامه اندیشه‌ورز رباعی سرا به مناسبت روز بزرگداشت اندیشمند و سخنسرای نامی ایران حکیم عمر خیام نیشابوری. دعوت میکنیم همراه ما باشید. دوستان، سخنوران توانا با بهره‌مندی از جادوی هنر در کالبد واژه‌ها می‌دمند تا جنس آنها را دگرگون کنند و جانی دوباره به آنها ببخشند. این واژه‌ها که در کاربرد معمول خود تنها ابزاری ساده برای ارتباط هستند، هنگامی که به کارگاه هنری شاعران چیره‌دست راه می‌یابند، با پدیده‌های هنری تبدیل می‌شوند تا هرچه بیشتر خود را در دل خوانندگان و شنوندگان بگسترند و آنها را برانگیزانند. سخنور تنها نمی‌خواهد به یاری زبان اندیشه‌ای را از ذهنی به ذهن دیگر برساند، او تنها در پی آن نیست که به یاری همزبانی با هماندیشی برسد، آنچه او می‌خواهد همدلی است. خیام نیشابوری از اندیشمندان و سخنسرایان نامدار ایرانی در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری، یعنی اواخر قرن یازده و اوایل قرن دوازده میلادی است که با سرودهای اندک ولی پرمایه آوازه جهانگیر یافته و نام خود را در همه زبانهای زنده دنیا گسترده است. وی همچنین در دانش‌های ریاضی، هندسه، ستاره‌شناسی و غیره دانشمندی چیره‌دست و نویسنده‌ای نام‌آور است. خیام در عصر زندگی خود بیشتر به تبحری که در ریاضیات و نجوم داشته شهره بوده و پس از مرگش اشعارش انتشار یافته و بود و جنبه شاعری او بر بود علمیش چیره شده است. امروزه نیز شهرت خیام در شرق و غرب جهان نه به خاطر مقام علمی او، بلکه به دلیل مقام ادبی و رباعیات جاودانه اوست. کتاب رباعیات عمر خیام کوچکترین دیوان شعر در تمامی ادبیات جهان است. اما چگونه است که امروز همین کتاب کوچک مرزهای شهرت و آوازه را در نوردیده و ابیات آن در دورترین نقاط جهان بر زبانها جاری است؟ این کتاب کوچک حاوی چه فلسفه و کیمیایی است که پیامش جهانگیر شده است؟ مگر در رباعیات خیام چه رازی نهفته است که با هر روح سرگشته و آواره‌ای هم داستان و همراه می شود؟ و به قول ویل دورانت، چه امری غیر از فلسفه به شعر خیام این همه عظمت بخشیده است؟ در تاریخ ادبیات فارسی شاعران بسیاری بودند که شعرشان را با حکمت درآمیخته و معجونی شگرف و کمیاب از شعر و فلسفه آفریدند، اما به پایه شهرت خیام نمی رسند و این به دلیل جاذبه و لطفی است که در تمام رباعیات خیام وجود دارد. جاذبه و لطفی که شاعر انگلیسی فیتز جرالد را شیفته خود کرد و او را به ترجمه آزاد این اشعار در سال 1859 میلادی ترغیب نمود و همین ترجمه مقدمه آشنایی جهان با خیام و اندیشه های او شد. در فاصله سال 1859 تا آخر قرن 19 میلادی به نقل آربری، رباعیات ترجمه شده خیام توسط فیتزجرالد 25 بار چاپ شد و تا سال 1929 میلادی بیش از 410 چاپ از رباعیات خیام به زبان انگلیسی و بیش از 700 کتاب و مقاله و تصنیفات موسیقیایی و تئاتری بر اساس اشعار خیام منتشر شده است. بدیهی است این آمار در دهه‌های اخیر بسیار بیشتر شده است. در تأیید میزان شهرت و حسن قبول خیام در جهان، همین بس که به قول آربری مترجم اشعار خیام و فرد ریچاردز نقاش و شاعر انگلیسی، خانه‌ای در انگلستان و آمریکا و قفسه دانشجویی نیست که نسخه ای از ترجمه رباعیات خیام در آن نباشد. گفتند سربازان انگلیسی در دو جنگ جهانی این کتاب را همراه می بردند و یا این نکته که 40 مصرع و رباعی از خیام به صورت مثل در فرهنگ تصنیف ها و نقل قول ها ضبط شده است. خیام یکی از معماهای ادبیات فارسی است و قرن هاست که درباره او صحبت می شود و اختلاف نظر وجود دارد که آیا خیام اهل عرفان و مردی متدین بوده و یا شخصی لذتجو و شرابخواره و منکر شریعت بوده است. این اختلاف نظر و تصور شخصیت دوگانه برای این شاعر بیش از آن که حقیقت داشته باشد ناشی از یک اشتباه است. در واقع هر کس از ظن خود یار خیام شده و او را تحلیل کرده است. آنهایی که تمایلات عارفانه دارند خیام را با هر زحمتی که شده به نوعی تأویل و تفسیر می کنند که جنبه تدین و تصوف اشعار و اندیشه او برجسته شود. گروه دیگر می خواهند تمام شعرهای خیام را به گونه ای تفسیر کنند که از او آدمی لذت طلب و غیر متدین بسازند. باید توجه داشت که شعر شاعر زندگی شاعر را در خود منعکس نمی کند. با عبارت دیگر شعر شاعر با زندگی عملی او ارتباطی ندارد. شعر شاعر زندگی شاعر را مخفی می کند، نه اینکه آن را آشکار کند. بنابراین نمی توان از راه شعر شاعری حد زد که در زندگی چگونه عمل می کند. شعر حاصل نیروی تخیل و اوقات خلوت شاعر با خود است. خیام شاعری خداشناس و خداجوی است. به همین دلیل در هستی تدبر کرده و در آفرینش جهان و انسانها و مسائلی از این گونه اندیشیده است. خیام برای اندیشه های خود قالب رباعی را انتخاب کرده است. در رباعی مجال سخن اندک و در حد 4 مصرع است. شاعر در 3 مصرع نخستین رباعی زمینه مناسب برای طرح اندیشه اصلی در مصرع 4 را فراهم می سازد. در این قالب کوچک و فرصت کوتاه افکار گسترده و بلند را طرح کردن و به دیگران رساندن و آنها را تحت تأثیر قرار دادن مستلزم نیروی جادویی بیان است. این بیان جادویی در رباعیات خیام با گزینش مناسب کلمات و قدرت القا و خوش ترکیبی آنها جلوه‌گر است. آهنگ گوشنوازی که رباعیات خیام دارد بیگمان یکی از علل مقبولیت سخن اوست و در انتقال مفاهیم و اندیشه خیام به خواننده بسیار مؤثر است. یکی دیگر از صفات بارز رباعیات خیام این است که بسیار ساده و بی‌آلایش نوشته شده و از تکلف و تصنع شاعرانه خالی است، اما در عین حال در نهایت فصاحت و بلاغت است. تمام شعر خیام معنی است. او به دنبال لفاظی و چرب زبانی نبوده است. تمام تلاش او انتقال معنی و اندیشه‌اش بوده. شاید به همین دلیل قالب کوتاه رباعی را انتخاب کرده است. معانی در اشعار خیام به قدری لطیف و دقیق و بدیع است که از هر تخیل و تصنعی برتر است. شعر خیام جدی است و به طنز و هزل آغشتن نشده است. کلید واژه‌ها و مضامین شعر خیام مشخص است و قاعدتاً باید بتواند کلید فهم آنها قرار گیرد. اما به دلیل سیال بودن این مضامین برداشت‌های متفاوتی از آنها شده و هر کس با توجه به گرایشات عقیدتی خود از آن تعبیری کرده است. همچنان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه اندیشه‌ورز رباعی سرا به مناسبت روز بزرگداشت اندیشمند و سخنسرای نامی ایران حکیم عمر خیام نیشابوری. دعوت میکنیم با ادامه برنامه همراه ما باشید.
اسرار ازل را نه تو دانی نه من، وین حرف معما نه تو خوانی نه من. هست از پس پرده گفت و گوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی نه من. چون پرده برافتد نه تو مانی نه من. من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باد کشی بار تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم. فردا نخوری وین یک دم عمر را غنیمت شمرین. فردا که از این دیر کهن در گذریم با هفت هزار سالگان سر به سریم. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفت و گوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. چون پرده برافتد نه تو مانی.
بله دوستان، مرگ و زندگی دو موضوع مهم و پایه اصلی تفکر خیام است. مرگ بر اکثر اشعار خیام سایه انداخته است. پیر پاسکال نیز در مقدمه‌ای که بر ترجمه رباعیات خیام به زبان فرانسه نوشته، از مرگ به عنوان درون‌مایه و فکر منحصر به فرد رباعیات خیام یاد کرده است. این تفکر آنچنان بر رباعیات خیام غلبه دارد که حتی در آنجا که توصیه می کند که انسانها فرصت را غنیمت بشمارند، باز هم تسلط مرگندیشی را می توان دید. اما این به معنی ترس از مرگ نیست، چرا که بر اساس اصول روانشناسی کسی که از مردن می ترسد این اندازه اصرار در یادآوری مرگ ندارد، بلکه تا می تواند خود را از آن منصرف و غافل می سازد. تقابل مرگ و زندگی که در زیر ساخته بیشتر رباعیات خیام هست و در هر رباعی به گونه هنری و زیبا تصویر شده است، بیگمان تحت تأثیر درنگ اندیشمندانه او در راز هستی شکل گرفته و پدید آمده است. خیام با بیان این تقابل در بیشتر رباعیات خود تلاش کرده است که ارزش لحظه های زندگی را به مخاطب خود یادآور شود و او را به بهره‌گیری از زمان موجود فرا بخواند. خیام با نگاهی ژرف کاوانه به محیط و پیرامون خود می نگریسته و در کوزه و خشت خانه و صحرا و ویرانه های بازمانده از بناهای آباد دست قهار مرگ را می دیده است. او با اندیشیدن در چگونگی حال و گذشته انسانهای خاک شده و بیخبری آنها از آغاز و انجام خود، فریادهای هشدار دهنده و هوشیار کننده خود را در قالب شعر ریخته است. او در رباعی عاشقی را به یاد می آورد که پیش از این زنده بوده و عشق می ورزیده، اما مرگ او را از بین برده است و کوزگران از خاکش کوزه ساختند. این کوزه چمن عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که بر گردن او می بینی دستی است که بر گردن یاری بوده است. بله دوستان، خیام آگاهانه خاک و خشت و کوزه را به چیزی ارزشمند و زیبا نسبت می دهد تا مخاطب را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد و بدین گونه مفهوم مورد نظر خود را هنری تر و مؤثر تر به او منتقل سازد. در پاره ای از رباعی ها خیام سخنی از مرگ نمی گوید، اما به گذر عمر اشاره می کند و به این وسیله نزدیک شدن مرگ را یادآور می کند و سفارش می کند که با دانستن قدر لحظه های زندگی خود را از سوزش و گزش یاد مرگ رها کنیم و آسوده شویم. دوستان عزیز، از همراهیتان با ویژه برنامه اندیشه ورز رباعی سرا که به مناسبت روز بزرگ داشته اندیشمند و سخنسرای نامی ایران حکیم عمر خیام نیشابوری تقدیمتان شد، بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.